قوای دیگر مثل قوه مجریه که اینجا بیشتر مورد بحث هستش، مثل نوت‌های پیش از دستور و سایر ابزارهایی که در حقیقت هر نماینده به تنهایی داره، یا حالا سوال و موارد دیگه، شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا مجلس محترم و نمایندگان عزیز ما نمره خیلی خوبی داشتن تو دقیقا تو همین حوزه سامانده پیام‌رسان‌های داخلی که تو نوت‌هاشون، تو مطالباتشون بالاخره قومو لله مسنا و فرادا دیگه، هر کی در حد خودش باید در حقیقت تلاش بکنه. یک وقت در حقیقت طرح کلی زمان میبره، باید یک مجموعه کلی باشه، یک لایحه کامل باید از دولت برسه، اینها خب جای خودش. از ابزارهای انفرادی و البته کارآمد به نظر شما مجلسیان عزیز استفاده کردن برای این موضوع یا خیر؟
من عرض کردم خدمتتون، مجلسیان تا اونجایی که لازم بوده اقداماتی شده، ولی این اقدامات کافی نیست برای حرکتایی که مد نظره،
یعنی روز به روز باید نو بشه، یعنی باید ادامه داشته
اولا
بشه.
نو بشه و موانع مرتفع بشه، فرهنگسازی در جهت فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و قوانین بالادستی بشه.
بله.
و مخصوصا رضایت مردم رو جلب کنه که الان اینجوری متاسفانه نیست.
یه نکته هم هستش، خیلی هم عالی اینی که فرمودید، چون سوالات تو حوزه‌های مختلفی مطرح شده این چند روزه، دوستان ما از مجموعه دولت هم انشالله که بیان، الان تو حوزه قانونگذاری در حقیقت مصدر شما هستیم، خیلی هم خوبه که بحث ما رو به قوام میرسونه انشالله، چون ما کارشناسان رو که دعوت میکنیم خب نظر میدن در این حوزه باید کار بشود، خب قاعدتا یه بخشش رو مجلس باید تقنین و قانونگذاری بکنه، یه بخشش رو باید دولت اجرا کنه و شورای مرتبط. عرض من اینه که به عنوان نمونه آخرین عرضم باشه، الان ما در حقیقت مواجه بودیم با حذف پوسته در حقیقت تلگرام که بالاخره از طرف داخل کشور حمایت شده بود و اعتماد شده بود، ولی گوگل پلی اون رو حذف کرد یک طرفه. آیا کسی تا حالا سوال کرده از متولیان امر یا مجلس؟ فکر می‌کنید روزهای آینده شنونده این باشیم که یکی از در حقیقت اعضای محترم مجلس سوال بکنه که ما اعتماد کردیم در حقیقت به این پوسته ها ولی این اتفاق افتاد؟ الان کسی هست که بیاد یک توضیح بده به نمایندگان مردم و البته به مردم؟ یعنی فکر می‌کنین اتفاق بیفته در روزهای گذشته؟ تا حالا که نبوده تو این دو سه روز؟
مطمئناً نه، فعلا که تا حالا نبوده، ولی مطمئناً اگه ما بخوایم حتما دولتی‌ها و مسئولین متولیان هم حاضر خواهند شد و مطمئناً به سوالات ما پاسخ میگن.
در حال در حد سوال به نظر می سوال مردم هست و شما هم نماینده مردم شریف، به نظر می رسید پرسیدن سوال در حقیقت
حتماً ان شاء الله ما این خواهیم کرد.
یکی از مهمانان ارجمندمون هم سوال دیگری دارن، جناب خراسانی زاده که ازتون میپرسن.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای وحدتی و همه عزیزانی که در مورد زحمت میکشن. یه نکته رو من میخواستم خدمتون عرض بکنم و تقاضا بکنم شما و سایر دوستان در واقع بهش توجه داشته باشید. ببینید گاهی وقتا ما قوانین رو داریم در مجلس، برای یک اتفاق ساده در کشور باید حتما نظرات و تاییدیه مجلس رو داشته باشیم و نهادهای مختلف نظارت بکنن. منتها در یک اتفاق بزرگی مثل همین پیام رسان ها که بدنه عمده از مردم دخیل هستند، شاید نزدیک 40 میلیون نفر، 30 و چند میلیون نفر از بعضی از پیام رسان ها در دوره استفاده میکردن و بعد هیچ سازوکار قانونی برای اینکه خب اون شرکتی که داره این پیام رسان رو ارائه میکنه بپذیره بعضی از مفاد قانونی ما رو مبتنی بر چارچوب کشور ما عمل بکنه وجود نداره، و وقتی قانونش نباشه خب ما هم نمیتونیم مطالبه بکنیم از دستگاه‌های اجرایی که چرا شما مقابله نمی‌کنید. اونها میگن باید یک قانونی باشه ما طبق اون عمل بکنیم. مثلا اگر که فرض بفهمید همین تلگرام میاد، خب شرکت ارائه دهنده خدمات باید بپذیره اگر میخواد کاربر ایرانی رو در واقع ازش بهش خدمات ارائه بکنه، یک تفاهم نامه باید داشته باشه، یک چارچوب مشخصی داشته باشه و قواعدی رعایت بکنه، و این خلأ جدی هست که ما در عرصه‌های مختلف
کاملا درست مجلس باش. من خدمتتون عرض کردم ما تو مجلس سر مجلس طوریه که مسئله نه این که مسئله کاملا تخصصی، هر موردی که اگه دولت و کارشناسان و متولیان امر بررسی کنن و نیاز به قوانین جدیدی و تغییرات قوانین باشه مطمئنا مجلس همراهی خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکر، انشالله
که ارادت داریم، ممنونم.
امیدواریم که انشالله طی روزهای آینده، هفته آینده، حالا یک شنبه و سه شنبه معمولا حالا جلسات غیر علنی هستش، جلسات علنی هستش یا در حقیقت جلسات غیر علنی، ما شاهد خبرهایی باشیم که مجلس محترم ما اقدامات جدیدتری نسبت به آنچه که تا حالا زحمت کشیده با موضوعات در حقیقت مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، ساماندهی پیام‌رسانی داخلی و حمایت از حق مردم، چون فقط به گفتار نیست، اینکه در همه زمینه‌ها به هر حال هوشیار هستند و ان شاءالله تداوم داشته باشه، ان شاءالله شاهد باشیم. متشکرم از شما جناب آقای
وحدتی. خیلی ممنونم، منم تشکر می‌کنم، زحمت کشیدید.
خواهش می‌کنم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خب ممنون شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو با جناب آقای وحدتی الان شنیدید، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس به همراه دو کارت مهمان محترممون جناب آقای خراسانی زاده و جناب آقای محمد رضا فراهانی. سوالاتتون رو از طریق 10000 10035 برای ما ارسال بفرمایید. میتونید نظراتتون رو هم از طریق تلفن 162 برای تهرانیای عزیز و از طریق شماره 0212781 از طریق شهرستانیای عزیز، از برای شهرستانیای عزیز در حقیقت نظراتتون رو به روابط عمومی سازمان ارسال بفرمایید. سایت رادیو گفتگو دات آی آر هم متعلق هست به این شبکه رادیویی و 27861035 پیامگیر صوتی ماست. یه بار دیگه تکرار میکنم، 27861035 که میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. خب جناب آقای محمدزاده فرانی، از شما بیشتر استفاده بکنیم در این لحظه. خیلی ساده اگر ما بیایم ساماندهی پیام‌رسانی داخلی رو انجام بدیم، به نظر شما این مهاجرت از مصرف ترافیک خارجی و پیام‌رسانی خارجی به سمت داخلی در حقیقت انجام میشه و استقبال خواهند کرد کاربران ما یا خیر؟
قاعدتا قبل از اون باید یک فرهنگ سازی بشه. بله. اگر فرهنگ سازی توی این زمینه به خوبی انجام بشه و زیرساخت هایی که میخواد توی این زمینه فعال بشه به خوبی طراحی بشه، مردم استقبال بسیار بسیار خوبی از این قضیه خواهند کرد. بله. ولی در غیر این صورت که ممکن هستش که مردم با این قضیه هم مقابله بکنن.
خب فرهنگ سازی رو ذیل همون در حقیقت ساماندهی نمیشه یک جایی براش دید، یعنی ما جداش کنیم میگیم خب صدا و سیما احتمالاً همیشه گفته میشه ارشاد و بعد خب مردم ببینید پیام رسان خوبه، بعد هی بعد میاد مثال بیاریم میشه این خودش یک برنامه 5 ساله یا ان ساله. ولی اگه ذیل همون ساماندهی ببینیم، یکی از مثل پیوسته فرهنگی ذیل این که ما داریم اینا رو تقویت میکنیم، زیر ساختشون و امنیت شبکه‌شون و هر چیزی که متخصصان امر میگن، تو دسته‌بندی‌هایی که هم جناب آقای خراسانی زاده فرمودن هم شما اشراف دارید و سایر کارشناسان روزهای گذشته گفتن، تو این لایه‌ها همزمان هم به نظر میرسه که بشه این کار رو انجام داد. کما اینکه از تجربه کشور خارجی هم استفاده بکنیم، اینا نیومدن مثلا 20 سال کار بکنن روی فرهنگسازی و زیرساخت و اینا بعد بگن بسم الله الرحمن الرحیم افتتاح کردیم از امروز. یعنی معمولا این بهبود مستمر و کار همزمان بوده، درسته؟
قاعدتا همینه. فرهنگسازی ما نگفتیم که از طریق رسانه‌های رسمی انجام بشه.
درود بر شما.
فرهنگسازی میتونه از طریق رسانه‌های غیر رسمی و به اصطلاح مجموعه‌هایی که توی این زمینه الان فعال هستن میتونه انجام بشه.
بسیار.
ما اون چیزی که تا به حال به اصطلاح با مشکل مواجه شدیم توی این زمینه، همه کارهام رو آوردیم در قالب به سیاست‌های دولت، فرهنگسازی به توسط رسانه‌های رسمی و این تا به حال جواب خوبی هم به ما نداده. ما فرهنگ سازی رو با توسط رسانه های غیر رسمی و در مجموعه هایی که مردم خودشون
مردمی تر بشه است
بله توی این قضیه دخیل هستن بسیار باید انجام بشه و این قاعدتا به نحو احسن جواب میده و مردم ما هم اونقدر فهیم عاقل و با اصالت هستن که همونطور که حضرت امام هم بارها گفتند مردم ولی نعمت ما هستن. بله. ما قاعدتا تو این زمین ولی نعمت هامون رو خوب نشناختیم و اگر این ولی نعمت هامون رو هم در حوزه فضای مجازی بشناسیم به خوبی میتونیم ازشون استفاده های بهینه بکنیم.
بسیار خوب. من یه حسن استفاده رو میکنم از فرمایش شما، فرمودید از مردم هم استفاده بکنیم. آیا متولیان امر، اونایی که بالاخره کمک بکنن برای پنج سازی دیگه و حتی خود پیام رسان ها که احتمالاً آشنا باشید با بدنه هاشون، خود اینها این ضرورت رو درک کردن؟ چون بالاخره یک کششی هم باید از این وسط در این میان از طریق اون کسی که سرویس پرووایدر و خدمات دهنده است به وجود بیاد تا مردم در حقیقت به سمتش اقبالی داشته باشن و بگن خب برای توسعه، اصلا میگن برای رونق اقتصاد داخلی، برای بهره‌مندی خودمون، برای سرعت بالا، برای ارزان‌تر شدن. به نظرتون پیام رسان‌های ما هم تو هیته شما هم این رو به من پاسخ بدید جناب خراسانی زاده، هم تو هیته مدیریت خودشون یعنی به اون بینش رسیدند یا خیر، همین ابزارهاشو دارن یا خیر؟ به نظر شما خیلی خلاصه بفرمایید که
عادتا تو این زمینه دو گروه هستن. بانه. یک گروه هستن که اینها مشتاقن برای انجام همچین کاری.
بانه.
و فعالیت میکنند و زیرساخت ها هم برای خودشون تأمین میکنند.
بانه.
یعنی حتی ایثارگری هم میکنند و زیرساخت هم تأمین میکنند.
بانه.
یک گروه هم قاعدتا ممکن هستش تو این زمینه همراه نباشند ولی که نیاز هستش اونها رو هم به هر سبکی که میتونیم به همراهی خلاصه
بیارمشون
وارد بله وارد بکنیم و انشالله از همراهی و همدلیشون استفاده
کنیم. جنبندی احساس میکنم در هر صورت ارزشمند هست، یعنی به هر حال عده‌ای هم که این کارو میخوان بکنن به خاطر کسب و کار، بقیه هم میان خودشون رو به اینها خواهند رسوند.
ما وقتی که شروع بکنیم قاعدتا همراهیای خوبی رو از مردم خواهیم داشت.
بله.
که این همراهیای خوب میتونه نتایج بسیار عالی رو بر ما داشته باشه.
از تجربه شما مثبت است. شما چطور جنبه پرسنل دادید؟
ببینید من یه نکته رو الان خدمت جناب وحدتی هم عرض کردم، حالا امیدوارم که باز ادامه گفتگوی ما رو هم بشنون. یه مسئله همینه که ما باید اول تکلیف خودمون رو با اون چیزی که الان مردم ازش استفاده میکنن روشن بکنیم. قطعا این واقع گرایانه نیست که ما بگیم همه مردم یک دفعه مثلا تلگرام رو پاک بکنن، از اینستاگرام استفاده نکنن و فقط بیان تو پرمرسن‌های داخلی. خب الان عده اونجا حضور دارن، ارتباطاتشون، فایل‌هاشون، دسترسی‌هاشون و کسب و کارشون حتی اونجا هست. مسئله اینجاست که ما بتونیم سازوکارهای قانونی رو و حاکمیت رو فراهم کرده باشیم قبلش و حتی اگر مثلا جرم انگاری اتفاق می‌افته پاسخگو باشن این پیام رسان ها. بعد گام مقابلش میشه این که خب حداقل به همون مقداری که به پیام رسان های خارجی خدمات میدیم به پیام رسان های داخلی هم خدمات بدیم. این الان یکی از دردهای بزرگ مجموعه هاییست که زحمت کشیدن پیام رسان های رو نوشتن. ببینید من با یکی از مدیران یکی از این پیام رسان ها صحبت میکردم، میگفت که واقعا بدون اغراق نوشتن کد یک پیام رسان به طوری که بتونه چند میلیون نفر رو همزمان به صورت زنده در واقع بهشون خدمات ارائه بکنه واقعا کمتر از این که بیایم سانتریفیوژ رو روش کار بکنیم و یک فرآیند علمی موشکی رو طی بکنیم نیست. و واقعیت هم همینه، چون وقتی تعداد کاربر همزمانمون از چند میلیون میگذره اصلا کدهای عادی دیگه پاسخگو نیستن.
بله اصلا بحث کانکارنسی و همزمانی یکی از
حجم بسیار شدیدی از سرور رو اشغال میکنه. خب ما در داخل کشور چه شرایطی رو برای تلگرام فراهم کردیم که جدا از کدهای خوبش و تیمی که میلیاردها دلار براش هزینه شده و سالها تجربه داره از سرورهای داخلی ما استفاده کرد و در یک برهه میتونه از شیرینگ سرورهای ما استفاده بکنه؟ آیا ما همین دسترسی ساده رو که برای بعضی از وزارتخونه‌های ما کاری نداره و وزارت آی سی تی خیلی راحت میتونه اینو فراهم بکنه، همین رو به اندازه‌ای که برای تلگرام فراهم کردیم برای پیام‌رسان‌های داخلی هم فراهم کردیم؟ متاسفانه پاسخ در اکثر موارد خیر هست. آیا اون مقداری که ما در واقع حمایت ها رو اعلام کردیم که میتونیم وام در اختیار دوستان بگذاریم، تسهیلات فراهم بکنیم، معافیت های مالیات فراهم بکنیم، این رو در عمل هم برای این پیام رسان ها فراهم کردیم؟ متاسفانه اتفاق در خیلی از حوزه ها نیفتاد. و اگر این
یعنی این کار رو انجام دادیم، حمایتشون کردیم از حوزه تو حوزه مالیات و تشویق یا نه قرار بوده بکنیم انجام دادیم؟
مثلا اینجاست که قرار بود اتفاق رقم بخوره. اولا چارچوب ها رو انقدر سطح بالا گرفتیم که اکثر پیام رسان ها نمیتونستن به اون حد خودشونو برسونن و مرحله دوم وقتی به اون حد رسیدن دیگه اون رقم و ریال ها کمکشون نمیکرد، به کارشون نمیاد، چون هزینه هاشون چندین برابر شد. مثلا ما گفتیم حداقل 1 میلیون یوزر. خب 1 میلیون یوزر با چند میلیارد وام کارش حل نمیشه، چون انقدر پرهزینه است و انقدر راهبری این کار نیاز به نیرو و نفرات و هزینه داره که اون چند میلیارد وام اصلا کمکش نخواهد کرد، باید هزینه ها چند برابر بشه.
اما این که پارسال اعلام شد که حمایت میشن، این سه تا که جدیدن اعلام شد،
فعلا الان این سه تا اعلام شدن، منتها واقعا اون پیام رسان های دیگه هم زحمت زیادی کشیدن و اگر اونها هم حمایت بشن میتونن خودشونو به گردونه رقابت برگردونن. بنابراین من حرفم اینجاست که مسئول محترم اقل حمایتی که از بقیه پیام رسان‌های خارجی داشتن رو اینجا مطرح بکنن. یک. دوم اینکه مردم خیلی دنبال این نیستن که لجبازی بکنن و از پیام رسان داخلی استفاده نکنن. مسئله اینجاست که خب پیام رسان‌ها باید یه سری جذابیت‌ها رو داشته باشن و واقعیت اینه که مردم دنبال اون محصولی هستن که بهتر خدمات ارائه بکنه. الان در حال حاضر من میتونم بگم که شاید مثلا 70-80% اون چیزی که در تلگرام وجود داشت رو ما حداقل در این سه پیام رسانه که اعلام شد، سروش بله و گپ و البته بخشم تو حتی پیام رسان‌های دیگه مثل ایتا، آی گپ و غیره هم وجود داشت. مسئله اینجاست که ما در یک برهه سال گذشته محدودیت برای تلگرام ایجاد کردیم و مردم وارد پیام رسان های داخلی شدن که پیام رسان های داخلی ویژگی های لازم رو نداشتن. هنوز داشتن سهی و خطا و آزمون و خطا میکردن و اون موقع بعضی اومدن دیدن خب خدماتش خیلی مثل تلگرام نیست، کارآمد نیست و کنار گذاشتنش و دوباره به سمتش نرفتن. ما نیاز به یک موج تازه‌ای داریم که مردم بیان و امتحان بکنن و اینو به هموطنان عزیزم توصیه میکنم که ببینید درست ما در داخل کشور تو یک برهه نمیتونستیم بنز تولید بکنیم ولی داشتیم پیکان تولید میکردیم و مردم استفاده میکردن. من به خودروسازی خیلی نقد دارم، مثالم رو از جهت مقایسه جدی نگیرید، ولی مردم از پیکان درست استفاده کردن در یک برهه. بعد کم کم خب خودروسازی هم تا حدی پیشرفت کرد. مسئله اینجاست که ما یه خورده بپذیریم که پیام رسانه‌های ما فاصله دارن، اما خیلی از اون خدمات رو ارائه میکنن و به سمتش بریم. امسال اگر مردم از همین سه پیام رسان‌های ایرانی که وجود داره مثل بله، سروش و گپ و غیر استفاده بکنن، من فکر میکنم که حدس خواهم زد که خیلی راحت‌تر از این هست که فیلتر شکن رو فعال بکنن، بخون از تلگرام استفاده بکنن و هم آسیب‌های فیلتر شکن رو داشته باشن و هم بی‌قانونی عدم پاسخگویی مسئولان تلگرام رو در پی داشته باشن. بله، خب یک تروریسم سایبری اتفاق بیفته و بدون اجازه اونها محصولشون و اپلیکیشنشون
بعضی هشدار داده میشه از قبل که مثلا این اکسپایر میشه از کار میفته.
بله، این مشخصا مصداق تروریسم سایبری هست.
خب البته خب اتفاق خوبی مثلا اینجا یک نمونه عینیه و موجوده. اجازه بفرمایید من با جناب آقای کهوند هم به گفتگو بنشینم، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تبلیغات اسلامی. جناب کهوند سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه سلام عرض میکنم. انشالله مطالبی که مطرح میشه قابل استفاده باشه.
خواهش میکنم. ما صحبت‌های مختلفی رو داشتیم تو حوزه ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی. خیلی خلاصه اول شما بفهمید که ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی رو بیش از آن چیزی که تا الان حالا روی کاغذ یا بخشی در عمل انجام شده پیش رو داشته باشیم، این در حقیقت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی کاهش خواهد یافت؟ مهاجرت صورت میگیره یا نه؟ خیلی خلاصه بفرمایید، سوالات دیگه‌ای هم دارم.
ارزم به حضور شما، بنده معتقدم وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی اصلاً اعتقادی به استفاده از پیام‌رسان داخلی ندارند. و از هر کاری هم برای اینکه پیام‌رسان داخلی نتونه به پلتفرم برتر کشور تبدیل بشه بخوان جلوشو بگیرن مزایده نکردن. من نمونه خدمتتون میگم که مرکز ملی فضای مجازی توسط رئیس مرکز، اینا یه پکی رو به عنوان حمایت از سرویس داخلی ارائه کردن.
بله.
گفتن به هر کدوم 10 تا سرور میدیم. من سوالم اینه که تلگرام چند تا سرور داره به سرویس های داخلی، به مخاطبین داخل کشورمون خدمات بده؟ ما متناسب با اون باید به سرویس های داخلی سرور میدادیم، ولی 10 تا دادیم. ما آماری که در اختیارمون هست 3000 سرور در اختیار تلگرام بوده. هر پیام رسان داخلی 7 پیام رسان 10 تا، بعضن بعضیا رو به 20 به 30 تا هم کشوندن. گیرم 7 تا 3 تا 210 تا نشده اینا، این عدد نیست، خیلی کم داره.
تازه در شرایطی که سرورها اصطلاح فنی کانفیگاش یکی باشه، مشخص فنیش یکی باشه.
بله. سرورهایی که دادن سرورهای دست دوم و قدیمی و بعدن نزدیک از رده خارج بهشون دادن. حالا اینا رو کار ندارم، من رو عددش دارم عرض میکنم خدمت. خب بعد میان به مردم اعلام میکنن، وزیر محترم ارتباطات، معاونشون آقای فتاحی متعدد، که آقا ما اون امکاناتی که باید به سرویس های داخلی میدادیم دادیم، اینا نتونستن. من احساس میکنم اگر دشمن ما بخواد سرویس داخلی رو زمین بزنه بهتر از این نمیتونست این کار انجام بده. شما به نظرم اومدید پیام رسانه داخلی رو به تمسخر بکشید. خب یا اصلا سرور بهشون ندید، یا اگر میخواید بدید به تناسب جنگ. ما نمیتونیم یه افسر سایبری رو که حالا امروز توی پلتفرما مثلا بگیم بله گرد، ایتا، سروش، آیگر و دیره هستن، اینا رو با شمشیر پلاستیکی بفرستیم به جنگ FC2. این تو سرور. تو بحث پهنای باند، خب تلگرام و اینستاگرام تو همون بره زمان 700 گیگابیت پر سکند پهنای باند ما رو اشغال کرده بودن، هر ثانیه 700 گیگابیت. الان کل پیام رسان داخلی آماری که من قبل دارم 35 گیگابیت اشغال کرده. به چه علت؟ مخاطب نیومده. چرا مخاطب نیومده؟ من این حرف برادر از دیمون رو قبول ندارم که مخاطب دید این امکانات رو نداره. مگه اون روزی که مردم از واتساپ و وایبر کوچ کردن به تلگرام، تلگرام امکانات واتساپ و وایبر رو داشت؟ اونا تماس صوتی و تصویری داشتن، تلگرام نداشت. تلگرام کانالاش کلن یه چیز جدیدی بود که اون موقع کانال هم نداشت، بعدن ارائه کرد. گروهاش 200 نفره بود، ولی شد اینی که داریم میبینیم. مردم به پیام رسانه داخلی اقبال کردن ولی دیدن کنده، کندی. علت کندی چیه؟ همین امروز مردم ما اگر با فیلتر شکن وزشن به سروش، سرعتشون میره بالا. چرا؟ چون پهنای باند سرویس داخلی پر اختلاله. اینا رو نمیان به مردم بگن که ما جاده‌ای که به سرویس داخلی دادیم پر سنگلاخه، ولی به خارجیه با فیلتر شکن چون میریم پهنای باند بنولن مشکل حل میشه. و ده ها چیز دیگه. عرض بنده اینه، اصلا اراده ای نیست. هاتگرام و تلگرام طلایی که آمد، مردم دیدن مخاطبینی که قبلا داشتن، طلبه دنبال مردم میگره که تبلیغشو بکنه، کاسه دنبال مردم میگره تبلیغ کالا تجاریشو بکنه، آدما دنبال اقوام میگردن. هاتگرام و تلگرام طلایی یه فیلتر شکنی بود که تونست مردم به تلگرام مجدد دست کنه. به محض اینکه هاتگرام و تلگرام طلایی آمد بالا، کوچ مردم به سرویس داخلی برعکس شد. قصه این بود و سرویس داخلی رو خراب کردن. در نظر مردم ما نمیتوانیم شکل گرفت متاسفانه.
بسیار عالی. شما پس نظرتون اینه که حالا یه مقدار کمکاری داره میشه و اون عزم و اراده یک مقدار باید تقویت بشه، و البته این امکان رو ما داریم. یعنی شما نظرتون اینه که
بله الان امکاناتی که ایتا مثلا امکاناتی داره که توییتر داره ارائه میکنه، تلگرام اصلا نداره. فرض بفرمایید مثلا آیگف ما تماس تصویری داره، ده ها امکانات خاص. من مثلا بعضی بله، پیام‌رسان‌ها رو به مردم نشون میدم، تعجب میکنن. میگن اینو سرویس داخلی داره. یه ساعت هم از دست اینا دارن. اینا هم متاسفانه تو تبلیغات فوق‌العاده ضعیفن.
بسیار علی، خیلی متشکر. کاش که زمان ما یه 10-20 دقیقه بیشتر بود، میتونستیم مفصل‌تر صحبت بکنیم. متشکر از فرمایشات شما و مطالبی که فرمودید. با شما خداحافظی میکنم، چون دیگه یواش یواش باید جمع‌بندی کنیم با همراهان عزیزمون. سوال دوم من رو به خوبی جواب دادید، هنوز نپرسیده از شما جناب کروان، که میخواستم بپرسم ظرفیت‌های انتقال در واقع ارتقای پیام رسانه‌های داخلی و البته موانع و چالش‌ها کجاست، که شما چالش رو بیشتر در متولیان می‌بینید تا زیر ساخت و اون سرویس دهنده. از شما متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم.
بله در فنا خدا باشید. خدا
باشید. خب جناب محمدزاده فرانی، راجع به چالش‌ها با ما مقداری گفتگو می‌کنید؟ و اینکه اصلا ظرفیت‌های ارتقا داریم، ما مزیت داریم؟
ما از نظر فنی الحمدلله همه چیز داریم. امکانات فنی بسیار خوبی داریم، شرایط بسیار عالی رو داریم.
برای که راه رو شروع کنیم دیگه، چون بعضی ها نقد دارن.
نه ما همه جور بسیار شرایط رو داریم، امکانات رو داریم، زیرساخت رو داریم، ولیکن متاسفانه اون چیزی که باید داشته باشیم تو مدیریت اون رو نداریم. ما توی زمینه مدیریت توی این قضایا آنچه که از ظرفیت هامون موجود هستش استفاده نکردیم و نخواستیم هم استفاده بکنیم. و اگر بتونیم توی این زمینه فعال بشیم و بتونیم به اصطلاح توی این زمینه از مدیریتی که قرار هستش این مسائل رو دنبال بکنه به خوبی حمایت بکنیم، قاعدتا ما ظرفیت های بهتر از تلگرام رو میتونیم برای مردم عرضه بکنیم.
چون مزیت سرزمینی داریم حداقلش اینه و خیلی سرویس هایی که اون نمیتونه.
من حتی میخواستم توی یه بحث دیگه به این سبک بگم، ما اگر احیانا کاربران رو در داخل کشور 50 میلیون نفر میبینیم، ما بتونیم به اصطلاح این ظرفیت رو برای 500 میلیون نفر استفاده بکنیم. یعنی این امکانات و شرایط رو داریم که بتونیم حتی کشورهای منطقه رو هم تو این زمینه تأمین بکنیم.
یعنی به جای منفعل بودن
همونطور که
به جلو فرار کنیم.
همونطور که صدا و سیما این کارو کرده. صدا و سیما مگه الان سرزمینی کار نمی‌کنه؟
بله.
مخابرات ما هم به اصطلاح یا وزارت ارتباطات ما هم بتونه به اصطلاح فراز سرزمینی کار بکنه تو این زمینه. بله. و این امکانات وجود داره، ولی که تا به حال خوب کار نشده و خوب استفاده نشده.
بسیار عالی. برسیم سر این که البته صحبت شد که چرا اصلا گوگل پوسته های تلگرامی داخلی رو حذف کرد، حالا هم قانونن چرا و حالا هر دلیل دیگه که به ذهنتون میرسه، در یکی دو دقیقه غیر بفرمایید که با جناب محمدزاده هم باید صحبت کنیم و بعد خداحافظ.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه این نکته گوگل رو عرض بکنم، فقط یه تذکر بگم. اول که در واقع حالا اشاره شد به مباحث فنی، هم بنده گفتم هم مهمان محترم تلفنی فرمودن، اما یه نکته خیلی مهمتر از اون، فرهنگ سازی رو ما باید خیلی جدی بگیریم. اون فرهنگ سازی هم در حوزه فضای مجازی اسمش سواد فضای مجازی هست. در حال ما از هر پیام رسانی استفاده بکنیم، باید تبعاتش رو بدونیم، آسیب‌هاش رو بدونیم، اینکه چجوری ازش میتونیم بهتر استفاده بکنیم رو یاد بگیریم. و این رو خواهش میکنم که مردم ما دست کم نگیرن و در واقع اگر جدی گرفته بشه، خیلی از در واقع این تلاش‌هایی که در اتفاق میفته به ثمر خواهد نشست. یعنی واقعا اگر مردم مبتنی بر سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی به موضوع نگاه بکنن، ترجیح خواهند داد اینکه همه با هم از پیام رسانه داخلی استفاده بکنیم و خیلی از آسیب‌های پیام رسانه‌های خارجی رو کنار بگذاریم. اما در خصوص
خدمت شما عرض کنم، ما دیگه الان چالش‌های گذشته هم نداریم. دسترسی به دورترین نقاط از اقصی نقاط کشور هم ممکنه سوال داشته باشن از ما، از نقاط محروم. راجع به همین نکاتی که ما داریم استفاده میکنیم، یعنی الان تو این فضای موجود و این زیست بوم کنونی تو در حقیقت مجموعه فضای مجازی، اونی که در دورترین نقاط هم هست بعضا ممکنه سوالاتی رو بپرسه و مراجعه به پیامک ها
بله.
که کسی که در پایتخت هم هست همون رو میپرسه، یعنی مبتلا به هستش
دقیقاً همینطوره.
این میتونه مزیت باشه، یعنی بله. برعکس عمل
بله. بله. این در واقع تسهیل دسترسی ها اگر که خوب سازماندهی بشه و ساماندهی بشه در واقع بخشی از عدالت اطلاعاتی رو فراهم میکنه و شفافیت اطلاعات برای همه به یک اندازه خواهد بود. اما موضوع گوگل رو که عرض کردم به طور واضح یک تروریسم سایبری هست، یعنی شما بدون اجازه کاربرتون مستقیما وارد ابزارش، وارد دیوایسش بشید و چند تا اپلیکیشنش رو پاک بکنید. این اتفاق اتفاقیه که متاسفانه بخشش به واسطه اینه که ما پیشگیری های لازم رو نکردیم. حالا اینکه خود تلگرام طلایی و هاتگرام و بعضی پوسته های دیگه تلگرام ممکنه بخشی از ربایش اطلاعات رو رقم می‌زدن که این دور از ذهن نیست، ممکن اتفاق افتاده باشه، این رو من خیلی نمیخوام بهش بپردازم،
ممکنه
حتما ضعفی در خود اون نرم افزارها وجود داشته، اینو شکی توش نیست. اما به هر ترتیب خب این همه نرم افزاری هست که داره باز روبش اتات رو انجام میده و شما فکر میکنید مثلا بقیه نرم افزار این کارو نمیکنن.
مثلا نوتیفیکیشن و اطلاع رسانی به خود اون توسعه دهنده یکی از نکاتی که میتونه اتفاق بیفته.
بله
توسعه دهنده مثلا
نه اصلا بدون اینکه کاربر مشخصا خودش تایید بکنه و بخواد که حذف بشه، هیچ پلتفرمی و هیچ ارائه دهنده سرویسی حق نداره که محصول رو حذف کنه از روی ابزار.
متشکرم. فقط جا داره حالا بعداً اون لایسنس اگریمنتی که خیلی تایید میکنن و اینو بررسی بکنیم.
بله.
در این فضای کارشناسی ببینیم این اجازه رو به گوگل داره
یا قبل. میخوام اینو عرض بکنم. من فقط اینو عرض بکنم که وقتی این اتفاق برای این نرم افزارها میفته، مطمئن باشید که برای نرم افزارهای دیگه هم اگر بخواد میتونه رقم بزنه. و این یک اتفاقی که هشداری است که مسئولان باید براش فکر بکنن.
از همین خوبیه که موجوده، یعنی اینکه مشابه این رو خواهید دید.
یک نمونه است که باید
بهش فکر. متشکرم از شما و لحظات پایانی بشنویم پاسخ جناب آقای محمدزاده رو در خصوص اینکه گوگل چرا این کار رو کرده و از جهت قانونی یا زیرساختی اصلا مجاز بوده یا اصلا باید این اتفاق بیفته یا خیر.
قاعدتا گوگل به اصطلاح توی این زمینه یه کاری رو که انجام داده کاری بوده که به اصطلاح بدون اطلاع کاربر بوده، اینکه کاملا واضح هستش و به قول دوست عزیزمون آقای خراسانی زاده تروریسم به اصطلاح مجازی رو به اصطلاح دارن رقم میزنن و به اصطلاح دارن به وجود میارن. حالا ما توی این زمینه باید برگردیم ببینیم که چه قراردادهایی بین وزارت ارتباطات ما و اونها وجود داره، آیا از نظر حقوقی میتوانند وزارت ارتباطات ما شکایتی رو توی این زمینه داشته باشه و پیگیری‌هایی رو داشته باشه یا نه. که اگر این کار رو توی قرارداد به اصطلاح براش وجود داشته باشه واقعا حیفه که انجام نده.
بله یه وقتم تقریبا 10-20 ثانیه وقت فرصت داریم، اینم شما تایید یا رد بفرمایید که یه وقتی مشکل خودمونی که اعتماد کردیم یا اون پوسته ها رو به این شکل اجرا کردیم، یعنی به قول حالا آقایون فضل اون کانسپت و مفهوم انجام این کار شاید از ابتدا غلط بوده. گوگل شاید یک الگوریتمی داره 2-4 تا بگه این کارو بکنی من اون کارو میکنم دیلیت. شاید نقد به سمت خودمون هم باشه که اصلا این گونه کار کردن و پوسته طراحی کردن کار صحیحی بوده یا خیر، یا این که اصلا متد پیاده سازی اون پوسته. شما این رو هم یه نظری بدید به ما ببینم که امکان داره که عمده کار رو بله فقط بله یا خیر در حقیقت به خود ما هم باز میگرده یا خیر.
احتمالش هستش که به اصطلاح توی این موارد ما بد عمل کرده باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دو کارشناس محترم و همراهی شما شنوندگان عزیز. انشالله در روزهای آینده، هفته‌های آینده هم با ما همراه خواهید بود با گفتگوی اجتماعی. خدا یار نگهدارتون.